اگه به شما بگم 67% طلاق ها تو جهان فقط ریشه توی یه سری سوء تفاهم های ساده و مشکلات ارتباطی داره، خب احتمالاً اصلا تعجب نمی کنید.
آره خب راستش این روزا دیگه دیدن این آمارا خیلی عادی شده.
دقیقاً. اما اگه بگم زوجهایی که یه بخش مهمی از مدیریت رابطهشون رو میسپارن به الگوریتم ها و گجت ها، 45% رضایت بیشتری از زندگی مشترکشون دارن چی؟
اینجاست که ماجرا یه مقدار عجیب و غیر منتظر میشه.
100%. به بررسی عمیق ما خیلی خوش اومدید. شما که شنونده ما هستید و میدونم همیشه دنبال یادگیری عمیق و در عین حال کاربردی میگردید، احتمالاً مثل خود من تکنولوژی رو متهم ردیف اول این فاصله ها میدونید.
همون گوشیایی که سر میز شام بین ما دیوار میکشن.
آره همونا. اسکرول کردن های بی هدفی که کلاً جای گفتگوی قبل از خواب رو گرفتن. ولی خب امروز قراره یه تغییر پارادایم خیلی عجیب رو با هم بررسی کنیم.
در واقع میخوایم ببینیم چطور همین ابزارهای سرد و ماشینی میتونن تغییر شکل بدن و اتفاقاً بشن منجی گرمترین احساسات انسانی ما.
که خیلی هم ادعای بزرگیه. خب راستش این نقطه تناقض بدجوری ذهن آدم رو درگیر میکنه.
میدونیم ما سالهاست عادت کردیم تکنولوژی رو مقصر همه چی بدونیم، ولی وقتی به روانشناسی پشت این آمار 45% نگاه میکنیم با یه مفهوم خیلی مهم روبرو میشیم.
چه مفهومی؟
گذار از تکنولوژی مخرب به تکنولوژی سازنده، یعنی اینکه ما بیایم آگاهانه از این ابزارها استفاده کنیم تا محدودیت‌های بیولوژیک مغزمون رو تو این زندگی پرسرعت جبران کنیم.
آها، بذارید برای این مفهومی که گفتید یه تصویر بسازیم. من تکنولوژی رو تو این سناریو مثل یه چاقوی سرآشپز می‌بینم.
تشبیه خیلی خوبیه.
خب ببینید، شما با این چاقو هم میتونید مواد اولیه یه شام رمانتیک رو خرد کنید و یه شب بی‌نظیر بسازید، هم میتونید با بی‌احتیاطی دست خودتون رو عمیقاً ببرید.
دقیقاً همینطوره. استفاده درست و غلط.
ولی خب سوال اصلی من اینه، از نظر علمی واقعاً چرا سپردن یه رابطه یه انسانی به یه ماشین میتونه تا این حد سازنده باشه؟ یعنی چه اتفاقی تو مغز ما میفته که کیفیت رابطه بالا میره؟
برای درک این موضوع ما اول باید با یه مکانیسمی به اسم بارشناختی آشنا بشیم. مغز انسان در طول یه روز عادی مجبور چیزی حدود 35,000 تا تصمیم کوچیک و بزرگ بگیره.
عجب، 35,000 تا؟
بله، از اینکه صبح چی بپوشیم و برای صبحانه چی بخوریم بگیر تا تصمیمات خیلی پیچیده مالی و کاری.
پس با این حساب مغز ما شبیه یه کامپیوتریه که ده‌ها تا برنامه سنگین توش همزمان بازه.
دقیقاً همینه. حالا شما تصور کن تو این ترافیک وحشتناک ذهنی شما باید تاریخ سالگرد و آشنایی، روزهای حساس و هورمونی چریک زندگیت یا حتی قول خرید یه وسیله ساده برای خونه رو هم پردازش کنی.
خب معلومه که یه جاهایی سیستم کم میاره و هنگ میکنه.
آره، و اتفاقی که میفته اینه که رابطه عاطفی شما ناخودآگاه رانده میشه به انتهای صف پردازش مغز.
آها،
پس وقتی ما وظیفه به یاد آورن رو میسپاریم به تکنولوژی، در واقع داریم حافظه فعال یا همون رم مغزمون رو آزاد میکنیم.
احسنت. این آزادسازی به شما اجازه میده استرس فراموش کردن رو کلن بذارید کنار و تمام انرژیتون رو بذارید روی حضور کامل تو همون لحظه. ایده آزاد کردن حافظه فعال واقعا منطقیه. انگار داریم فضای ذهنیمون رو خلوت میکنیم تا جا برای شریک زندگیمون باز بشه.
دقیقاً، فضای بیشتر برای کیفیت بهتر.
اما راستش رو بخواید من اینجا یه مقاومت ذهنی دارم.
چه مقاومتی؟
ببینید، اگه من یادآوری تاریخ تولد همسرم یا مثلا روز ولنتاین رو بسپرم به یه اپلیکیشن تقویم و منتظر بمونم تا گوشی ساعت 10 صبح به هم هشدار بده که امروز باید یه شاخ گل بخری، این حس رو نمیده که اتفاق کاملا مصنوعی و روباتیک شده؟
خب خیلی ها این دغدغه رو دارن، دغدغه اصالت داشتن.
آره دیگه، آیا از ارزش اون عشق کم نمیشه وقتی یه ماشین داره به من میگه که الان باید رمانتیک باشم؟
این حس کاملا طبیعیه، اما بیایم با خودمون و با واقعیت این زندگی امروزی صادق باشیم. اصلا هدف نهایی توی رابطه چیه؟
خب اینکه کنار هم خوشحال باشیم.
دقیقاً. آیا هدف اینه که ثابت کنیم حافظه بی‌نقصی داریم و هیچ وقت هیچ یادمون نمیره، یا هدف اینه که به شریک زندگیمون نشون بدیم حال خوب اون برای ما تو اولویته؟
مسلماً دومی.
چیزی که در نهایت برای شریک زندگی شما اهمیت داره و تو قلبش میشینه، اون عمل شماست. اون شاخ گلی که میخرید یا اون لبخندی که میزنید.
یعنی میگید اون پردازشگر ذهنی که باعث شده این عمل اتفاق بیفته دیگه خیلی مهم نیست؟
دقیقاً، تو درجه دوم اهمیته. ببینید، بزرگترین دشمن روابط فراموشی عمده و از روی بیمیلی نیست.
پس چیه؟
این توهم مخربه که هی به خودمون میگیم نیازی به یادداشت کردن نیست، خودم بعدن یادم میمونه، و دقیقاً تو همون شلوغی روزمره کلن فراموشش میکنیم.
آخ، این خیلی آشناس.
وقتی ذهن شما از فشار یادآوری خالی بشه، شما انرژی خیلی بیشتری دارید که اون عمل رو با کیفیت و ظرافت بیشتری انجام بدید.
پس در واقع ما داریم از تکنولوژی به عنوان یه داربست استفاده میکنیم تا ساختمون رابطمون بره بالا.
تعبیر خیلی دقیقیه.
بسیار خوب. حالا که فهمیدیم خالی کردن بار شناختی چقدر حیاتیه و اینکه فراموشی چطور میتونه تبدیل به یه قاتل خاموش بشه، بیایید ببینیم راه حل عملیش چیه.
بله، بریم سراغ راهکارها.
ما می‌دونیم که ساعت‌های هوشمند مثل اپل واچ و گلکسی واچ و اپلیکیشن‌های تقویم هستن. اما فراتر از یه یادآوری ساده، سالگرد چطور میتونیم از این ابزارها برای زنده نگه داشتن روزمره رابطه استفاده کنیم؟
سوال خیلی خوبیه.
چون می‌دونید معمولاً مشکل ما فراموش کردن سالگردها نیست. مشکل فراموش کردن صمیمیت تو لابلای همین روزمرگی هاست.
دقیقاً زدی با هدف. اینجاست که یه رویکرد سیستماتیک به صمیمیت وارد ماجرا میشه.
رویکرد سیستماتیک؟
آره. ابزارها و اپلیکیشن هایی مثل بیتوین یا لاستینگ و پیور دی طراحی شدن که به جای یادآوری صرف تاریخ ها، یه برنامه هفتگی شروع کننده ی رابطه رو مدیریت میکنن.
چه جالب. یعنی صمیمیت رو مهندسی معکوس میکنن؟
دقیقاً. مثلا تو این سیستم شنبه ها به عنوان روز لمس فیزیکی تو تقویم تنظیم میشه.
لمس فیزیکی؟
بله. کارهای خیلی ساده ای مثل در آغوش گرفتن یا یه ماساژ کوتاه که از نظر بیولوژیک باعث ترشح هورمون اکسیتوسین یا همون هورمون عشق میشه.
چه جالب. و روزهای دیگه چی؟
یک شنبه ها میشه روز پرسیدن سوالات عمیق، سوالاتی که از روزمرگی فراتر میرن و باعث ایجاد حس دیده شدن تو شریک زندگی میشن.
آها، یعنی از اون حرفای روتین که شام چی داریم و اینا فاصله بگیریم.
دقیقاً. سه شنبه ها مثلا میتونه روز پختن یه غذای مشترک باشه که باعث ترشح دوپامین میشه، و چهارشنبه ها کلن شب دیتاکس دیجیتاله.
دیتاکس دیجیتال یعنی همون دوری از گوشی و اینترنت دیگه؟
آره، شبی که هر دو نفر گوشی ها رو کلا خاموش میکنن و فقط حضور فیزیکی دارن. حتی دستیارهای صوتی مثل الکسا و سیری هم میتونن در طول روز پیامای کوتاهی بفرستن، یه موسیقی خاص رو تو خونه پخش کنن.
وای، صبر کنید. اینجا همون جاییه که من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، میدونم چی میخوای بگی.
خب تصور کنید شما روی کاناپه نشستید، خیلی هم خسته از کار برگشتید، یهو ساعت 8 شب میشه و آلارم گوشی زنگ میخوره. رو صفحه‌ام نوشته وقت بغل کردنه. یا مثلا الان وقت پرسیدن یه سوال عمیقه.
خنده داره نه؟
راستش آره، یعنی این برنامه ریزی مکانیکی و خشک تمام اون حس و حال خودجوش بودن رابطه رو از بین نمیبره؟
ببینید، این واکنش بین آدم ها خیلی رایجه.
آخه ما همیشه عشق رو یه پدیده جادویی و غیرقابل پیشبینی میدونیم. آیا این کار رابطه رو شبیه یه خط تولید کارخونه نمیکنه؟
راستش ما تو فرهنگمون مفهوم خودجوش بودن رو بیش از حد رمانتیزه کردیم. بیشتر به خاطر فیلماست.
یعنی تو دنیای واقعی اینطوری نیست؟
نه، واقعا. تو دنیای واقعی با وجود این خستگی مفرط کاری، استرس‌های مالی و درگیری‌های روزمره، منتظر موندن برای یه صمیمیت خودجوش اغلب مساوی با رخ ندادن هیچ صمیمیتیه.
آره، یهو می‌بینی ماها می‌گذره و هیچ گفتگوی عمیقی نداشتید.
دقیقاً. هدف این برنامه ریزی تقویمی تو گام اول خلق یه لحظه بی‌نقص هالیوودی نیست. هدف ایجاد عادته.
ایجاد عادت؟
بله. وقتی شما برای این فعالیت‌ها یادآور تنظیم می‌کنید و انجامشون میدید، حتی اگر روزای اول کمی تصنعی و مکانیکی به نظر برسه، دارید یه سیستم عصبی مشترک و همگام با شریک زندگیتون می‌سازید.
منظورتون از سیستم عصبی مشترک چیه؟ یا از نظر فیزیولوژیک واقعا چه اتفاقی تو بدن ما میفته؟
خب وقتی صمیمیت شما منظم و قابل پیش بینی میشه، مغز هر دو نفر احساس امنیت عمیقی میکنه.
آها، چون میدونه قراره چه اتفاقی بیفته.
دقیقاً. این روتین برنامه ریزی شده باعث همگام شدن ضربان قلب زوجین میشه و سطح هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس رو به شدت میاره پایین.
چه جالب.
بدن شریک زندگی شما میدونه که مهم نیست چقدر روز سختی داشته، امشب توی ساعت مشخص یه فضای امن و صمیمی در انتظارشه.
و بعد از یه مدت این تبدیل میشه به عادت.
دقیقاً. پس از مدتی تکرار این یاداوری‌های دیجیتال تو ذهن شما نهادینه میشن و به یه غریزه جدید تبدیل میشن. اون وقته که میبینید خودجوش بودن دوباره به شکل خیلی طبیعی تری به رابطه برگشته.
چون بسترش از قبل با یه سیستم منظم آماده شده.
کاملا درسته.
عجب. پس ما در واقع با یه برنامه ریزی مکانیکی داریم خاک رابطه رو شخ میزنیم تا بذر صمیمیت خودجوش بتونه توش رشد کنه. خیلی جذابه.
دقیقاً همینطوره.
خب حل کردن مشکل فراموشی و ایجاد روتین با تقویم ها عالیه. اما بیایید برگردیم به دنیای واقعی.
بریم.
ببینید شما بهترین برنامه ریزی دنیا را هم داشته باشید، وقتی سه‌شنبه ساعت 6 عصر همسرتون در رو باز میکنه و بدون هیچ دلیل مشخصی با عصبانیت کیسش رو پرت میکنه رو مبل، تمام اون برنامه ها دود میشه میره هوا.
آره، این یه واقعیت تلخه.
خب خیلی از دعواهای ویرانگر ما نه به خاطر فراموشی تاریخ هاست، بلکه دقیقاً به دلیل درک نکردن خلق و خوی همدیگه تو همون لحظه است. برای این طوفان‌های ناگهانی چه کاری میشه کرد؟
اینجاست که ما از مدیریت زمان وارد حوزه خیلی جذاب مدیریت داده‌های زیستی یا همون بیودیتا میشیم.
بیودیتا؟
بله. ما دیگه درباره حد زدن احساسات طرف مقابل حرف نمیزنیم. داریم درباره عبور از این حدس و گمان‌ها به سمت داده‌های علمی و بیولوژیک صحبت میکنیم.
یعنی چطوری؟
ابزارهایی هستند مثل حلقه‌های هوشمند سنجش سلامت، مثل اوراینگ که دمای بدن و کیفیت خواب رو می‌سنجن، یا اپلیکیشن‌هایی مثل فلو و کلو که تخصصی برای ردیابی دقیق سیکل‌های هورمونی و قاعدگی طراحی شدن.
خب این داده‌ها چه کمکی می‌کنن؟
اینا میتونن تصویر کاملی از وضعیت بیولوژیک بدن شریک زندگیتون تو هر روز به شما بدن. اتفاقا تحقیقات جالبی تو دانشگاه کالیفرنیا انجام شده.
چیه این تحقیق؟
نشون میده زوجهایی که به این داده‌های زیستی هم دسترسی دارن و از نوسانات فیزیولوژیک همدیگه آگاهن، 40% کمتر دچار تعارضات غیر ضروری میشن و 3 برابر بیشتر احساس دیده شدن میکنن.
واو، میدونید این 40% برای من چه معنایی داره؟
چه معنایی؟
این دقیقا مثل داشتن یه اپلیکیشن پیشبینی آب و هواست، اما برای احساسات شریک زندگی.
آفرین، تشبیه بی‌نظیریه.
ببینید تصور کنید شما بدون اینکه بیرون رو نگاه کنید با لباس تابستونی از خونه میرید بیرون و یهو گرفتار طوفان و بارون میشید. مسلماً عصبانی میشید که چرا هوا اینطوریه.
دقیقاً.
اما اگه از قبل اپلیکیشن به شما هشدار داده باشه که امروز هوا ابری و بارونیه، شما چترتون رو برمی‌دارید و با آمادگی بیرون میرید.
دقیقاً دیگه، غافلگیر نمیشید.
آره. به جای اینکه از طوفانی بودن خلق و خوی همسرم تعجب کنم یا اونو به خودم بگیرم، میدونم که امروز شرایط بیولوژیک اون طوفانیه و باید چتر حمایتیم رو باز کنم.
این تشبیه آب و هوا عالی بود، چون مکانیزم روانی ماجرا رو خیلی خوب نشون میده. اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، چیزی که تو این بخش به شدت تحول آفرینه، تغییر ادبیات مکالمه بین زوجینه.
یعنی چی تغییر ادبیات مکالمه؟
به طور سنتی وقتی همسر شما بی‌حوصله است، مغز شما احساس خطر میکنه و مکالمه معمولاً تهاجمی شروع میشه.
آره، مثلا میگیم چرا باز بی‌حوصله ای؟ من که کاری نکردم.
دقیقاً. و این جمله بلافاصله طرف مقابل رو میبره تو حالت تدافعی و یه دعوای بی‌دلیل شکل میگیره.
خب با داشتن این داده‌ها چه اتفاقی میفته؟
وقتی شما داده‌های زیستی اون رو میدونید، مثلا میدونید دیشب خواب عمیقی نداشته یا تو روزهای حساس هورمونیه، مکالمه از حالت تهاجمی به حمایتی تغییر فاز میده.
آها، یعنی به جای گیر دادن همدلی میکنیم.
بله، شما میگید میدونم امروز از نظر فیزیکی انرژیت کمه، چطور میتونم بار امروز رو برات سبکتر کنم؟ همدلی که همیشه یه مفهوم ذهنی و انتزاعی بوده، با این تکنولوژی تبدیل میشه به یه فرایند کاملا ملموس و مبتنی بر داده.
پس ما با این داده ها یاد میگیریم که تغییرات خلقی آدم ها همیشه یه حمله شخصی به ما نیستن.
دقیقاً. گاهی ریشه های کاملا بیولوژیک دارن.
این نگاه که این عصبانیت شخصی نیست و بیولوژیکه واقعا میتونه خیلی از روابط رو نجات بده.
100%. اما خب ما انسانیم. حتی با بهترین تقویم ها و دقیق ترین ردیاب های زیستی، وقتی دو نفر سالها با هم زیر یه سقف زندگی میکنن، بالاخره اختلاف نظر پیش میاد و گاهی کار به دعوا میکشه.
اجتناب ناپذیره.
وقتی عصبانیت اونقدر زیاده که منطق دیگه کار نمیکنه، چه باید کرد؟ اینجاست که ما با جسارناترین و شاید عجیبترین بخش از ابزارهای امروز مواجه میشیم.
یعنی چی؟
ورود هوش مصنوعی به عنوان یه واسطه و یه درمانگر بی‌طرف.
هوش مصنوعی تو دعواهای زن و شوهری؟
بله، استفاده از مدل‌های زبانی هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی یا کلود تو زمان بروز تعارض یکی از پیشگامانه‌ترین بحث‌های امروزه.
خب چطور کار میکنه؟
ببینید، وقتی ما تو اوج عصبانیت هستیم، بخش منطقی مغز ما تقریبا خاموش میشه و نمیتونیم احساساتمون رو درست بیان کنیم.
آره، فقط دلمون میخواد داد بزنیم.
ما اپلیکیشن های زوج درمانی کلاسیک مثل لستین که بر اساس متد دکتر گاتمن کار میکنه یا ریلیش رو داریم که اصول رو آموزش میدن. اما کاربرد خلاقانه تر اینه که از هوش مصنوعی بخوایم حرفای خام و عصبانی ما رو به کلمات سازنده تبدیل کنه.
صبر کنیم ببینم درست متوجه شدم یا نه.
بگو.
یعنی من قراره به جای اینکه خودم فکر کنم و مشکلم رو حل کنم، از یه ربات بخوام برای همسرم پیام عذرخواهی بنویسه؟
خب اینطوری که میگی؟
آخه این یه نوع تقلب عاطفی وحشتناک نیست. اگه همسر من متوجه بشه متنی که براش فرستادم و کلی هم تحت تأثیر قرار گرفته، در واقع خروجی یه الگوریتم بوده، فاجعه به بار نمیاد.
چرا، حق داری، نگرانی کاملا بجاست.
احساس نمی‌کنه که من حتی اونقدر براش ارزش قائل نبودم که خودم چند کلمه بنویسم. این کار اصالت رابطه رو کاملا زیر سوال نمی‌بره.
شما دقیقاً دست گذاشتی روی مهمترین نگرانی اخلاقی این ابزارها. اما بیاید زاویه دیدمون رو یکم تغییر بدیم.
چطوری؟
هوش مصنوعی قرار نیست قاضی باشه یا جایگزین احساسات شما بشه. هوش مصنوعی اینجا صرفاً یه سازماندهنده افکار یا یه جور مترجمه.
مترجمه چی؟
مترجم احساسات خام شما. یه مفهوم روانشناسی خیلی مهمی وجود داره به اسم تکنیک من پیام یا همون آی مسیج.
من پیام؟
بله. تو حالت عادی وقتی ما ناراحتیم از تو پیام استفاده میکنیم. میگیم تو همیشه من رو نادیده میگیری و فقط به فکر کار خودتی. این جمله مستقیماً به شخصیت فرد حمله میکنه.
آها، تو حالت تدافعی قرارش میده.
دقیقاً. تو تکنیک من پیام شما باید روی احساس خودتون تمرکز کنید بدون اینکه اون یکی رو متهم کنید. اما ساختن این جملات تو لحظه عصبانیت بی‌نهایت سخته.
پس هوش مصنوعی اینجا وارد عمل میشه؟ میشه یه مثال ملموس و عملی بزنید که چطور میتونیم از این سیستم استفاده کنیم؟ منظورم همون پرامپت های طلایی یا دستورات متنیه که باید بهش بدیم.
حتما. تصور کنید شما از دست همسرتون عصبانی هستید چون توی جمعی حرف شما رو قطع کرده.
خب
شما به هوش مصنوعی این پرامپت رو میدید: من از دست همسرم بی‌نهایت عصبانیم چون دیشب تو مهمونی وسط حرفم پرید. دلم میخواد سرش داد بزنم اما نمیخوام دعوای بزرگی راه بیفته. احساسات خام من رو بگیر و اون رو به صورت یه من پیام سه‌خطی بازنویسی کن که نشون بده من احساس حقارت کردم، اما اون رو هم مقصر 100% جلوه نده.
وای، و هوش مصنوعی چی جواب میده؟
هوش مصنوعی خشم شما رو فیلتر میکنه و مثلا یه همچین متنی به شما میده: وقتی دیشب تو جمع صحبت میکردم و حرفم قطع شد، احساس کردم به اندازه کافی شنیده نمیشم و حس بدی بهم دست داد. میدونم قصد بدی نداشتی، اما دوست دارم درباره این که چطور میتونیم تو جمع ها بیشتر حامی هم باشیم صحبت کنیم. مختار امطری رو پیشنهاد داده تا پیام شما واقعا شنیده بشه.
و اینطوری همسرم به جای گارد گرفتن میتونه با درد من همدلی کنه.
دقیقاً.
پس در واقع هوش مصنوعی به جای اینکه صدای ما رو خفه کنه یا تقلبی باشه، مثل یه فیلتر آرام بخش عمل میکنه تا صدای واقعی نیاز ما از میون فریادهای خشمگینمون شنیده بشه.
احسنت، دقیقاً همینه.
البته باید به این نکته امنیتی بدیهی هم اشاره کنیم که هرگز نباید اطلاعات بسیار حساس و خصوصی زندگیتون رو وارد این الگوریتم‌ها کنید، چون حفظ حریم خصوصی داده‌ها تو هوش مصنوعی هنوز یه چالش بزرگه.
بله، این هشدار بسیار مهمیه که حتما باید جدی گرفته بشه.
بسیار خوب، ما تا اینجا یاد گرفتیم که چطور بار ذهنی رو کم کنیم، نوسانات بیولوژیک رو درک کنیم و به کمک هوش مصنوعی کلمات درستی برای زمانهای تعارض پیدا کنیم.
تا اینجای کار عالی بود.
اما خب، یه رابطه فقط تبادل کلمات و داده ها نیست. بخش عظیمی از هر رابطه نیاز به حضور فیزیکی، لمس و صمیمیت داره.
دقیقاً.
تکلیف زوجهایی که به خاطر شرایط تحصیلی یا مأموریت‌های کاری طولانی مدت از هم دور هستن چیه؟ کلمات به تنهایی که نمیتونن جای خالی یه آغوش رو پر کنن.
برای حل این خلای بزرگ، ما وارد حوزه گجت‌های ارتباطی لمسی یا همون هپتیک میشیم.
گجت‌های لمسی؟
بله، تکنولوژی تلاش کرده تا فاصله جغرافیایی رو با شبیه‌سازی حضور فیزیکی کم کنه. مثلا دستبندهای هوشمندی طراحی شدن مثل باند تاچ که زوجین هر دو اون رو به دست می‌بندن.
خب چطور کار می‌کنه؟
وقتی شما توی یه کشور دیگه دستبند خودتون رو لمس می‌کنید، دستبند همسرتون تو اون سر دنیا ارتعاش ملایمی می‌کنه و روشن میشه.
آها، یعنی تو این لحظه به جادت هستم.
دقیقاً. یا مثلا دستگاه‌هایی مثل لاو باکس که یه جعبه پیامه با قلب چرخان، یا دستگاه‌هایی مثل پیلو تاک که به شکل بالشتک طراحی شدن و ضربان قلب زنده شریک زندگیتون رو به زیر بالشتک شما منتقل می‌کنن.
عجب، تا احساس کنید اون در کنار شما خوابیده.
بله. در کنار این سخت افزارا، اپلیکیشن‌های آموزشی فوق‌العاده‌ای هم برای سلامت صمیمیت فیزیکی افراد بالای 18 سال وجود داره، مثل کورال یا لاور.
اینا چه کمکی میکنن؟
اینا به زوجا کمک میکنن دایره لغات لازم برای بیان نیازهای عاطفی و فیزیکی خودشونو پیدا کنن. داده‌های تکون دهنده ای از دانشگاه هاروارد وجود داره که نشون میده زوجهایی که میتونن به وضوح و بدون خجالت درباره نیازهای صمیمانه خودشون صحبت کنن، 60% رضایت عمیق‌تری از کل زندگی مشترکشون دارن.
60%؟ این واقعا زیباست.
آره، خیلی آمار قابل توجهیه.
خب اگه بخوام این گجت‌های لمسی رو برای خودم ترجمه کنم، راستش این جعبه‌های نورانی و دستبندهای ارتعاشی در واقع نسخه مدرن همون یادداشت‌های کاغذی عاشقانه‌ای هستن که قدیما صبح‌ها قبل از رفتن به سر کار روی در یخچال می‌چسبوندیم.
دقیقاً، فقط حالا این یادداشت روی یخچال می‌تونه از یه قاره دیگه و تو همون لحظه ارسال بشه.
ما امروز مجموعه بی‌نظیر از ابزارها رو بررسی کردیم، اما میدونم که این حجم از تکنولوژی میتونه کمی ترسناک هم باشه.
منظورت وابستگی به این ابزارهاست؟
آره، اینکه برای هر بخش از رابطه‌مون بخوایم یه سنسور یا یه اپلیکیشن داشته باشیم. چطور باید این مسیر رو مدیریت کنیم که تو دریای این گجت‌ها غرق نشیم؟
ببین، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح می‌کنه و من معتقدم قلب تپنده تمام صحبت‌های امروز ماست. قانونی وجود داره به نام قانون تعادل دیجیتال.
همون قانون 80-20؟
دقیقاً. قانون 80-20 یه هشدار صریح میده. صرف نظر از این که این هوش مصنوعی ها و گجت ها چقدر بی‌نظیر و دقیق هستن، باید همیشه 80% رابطه شما تو دنیای واقعی و بدون هیچ واسطه‌ای جریان داشته باشه.
یعنی ارتباط مستقیم.
بله، نگاه کردن مستقیم تو چشمای همدیگه، لمس فیزیکی واقعی، با هم خندیدن و راه رفتن تو دنیای واقعی.
و اون 20% بقیه؟
تنها 20% رابطه، یعنی همون بخش مدیریتی، یادآوری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و عبور از بحران‌های ارتباطی، باید با این ابزارهای دیجیتال مدیریت بشه.
اگه این نسبت به هم بخوره چی؟
اگه این نسبت برعکس بشه، یعنی شما بیشتر زمانتون رو از طریق پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌ها با هم ارتباط برقرار کنید، اون وقت تکنولوژی دیگه یه ابزار کمک کننده و یه داربست نیست.
بلکه چی میشه؟
تبدیل میشه به یه دیوار بتونی که هر دو نفر برای فرار از صمیمیت واقعی پشت اون پنهان شدید.
یه جنبندی فوق‌العاده شفاف بود. پس اگه بخوایم یه تصویر نهایی برای شما که شنونده ما هستید بسازیم، بعد بگم که تکنولوژی میتونه تاریخ‌ها رو به ما یادآوری کنه، میتونه نوسانات هورمونی رو پیش‌بینی کنه، برای دعواهای ما راه حل پیشنهاد بده و حتی ارتعاش و ضربان قلب ما رو از فواصل دور به هم متصل کنه.
درسته، اما؟
اما تکنولوژی هرگز تحت هیچ شرایطی نمیتونه به جای ما احساس کنه یا به جای ما عشق بورزه. این شما هستید که باید اون یادآوری روی تقویم رو به یه عمل عاشقانه تبدیل کنید و اون کلمات پیشنهادی هوش مصنوعی رو با حس واقعی و لحن انسانی خودتون بیان کنید.
کاملا موافقم. ابزارها همیشه روی میز زندگی ما در دسترس هستن و روز به روزم پیشرفته تر میشن، اما موتور محرک تمام این ابزارها تعهد قلبی و حضور 100% و انسانی شما تو رابطه است. بدون نیت درونی شما بهترین الگوریتم ها هم کلن بیفایدن.
خب، ما به پایان این بررسی عمیق رسیدیم. از شما شنونده عزیز میخوام همین امشب به رابطتون فکر کنید.
تو مقاله منبعمون یه کویز خیلی خوب بود که زوجا رو دسته‌بندی میکرد. قهرمان، نیازمند توجه یا در خطر. خیلی خوبه که ببینن کجای کارن.
آره دقیقاً، ما برای خرید یه لپتاپ جدید یا یه گوشی موبایل روزها و هفته ها تو سایت های مختلف تحقیق می کنیم، ویدیوهای بررسی رو می بینیم و مشخصات ده ها مدل رو با هم مقایسه می کنیم تا بهترین انتخاب رو داشته باشیم. اما چقدر برای مهمترین رابطه زندگیمون زمان می زاریم تا مهارت های جدید یاد بگیریم؟
خیلی کم متاسفانه. یه برنامه عملی 30 روزه می تونه خیلی کمک کننده باشه.
دقیقاً، یکی از این ابزارهایی که امروز معرفی شد رو انتخاب کنید، چه تکنیک خالی کردن بار شناختی باشه و چه استفاده از داده‌های زیستی برای درک بهتر، و اولین قدم رو همین امروز بردارید.
قدم‌های کوچیک میتونه تغییرات بزرگی ایجاد کنه.
100%. اما قبل از خدافظی میخوام شما رو با یه فکر محرک و یه چالش ذهنی تنها بذارم تا تو روزهای آینده بهش فکر کنید.
عجب چالشی هم هست.
این سرعت سرسام‌آوری که هوش مصنوعی و ردیاب‌های سلامت دارن پیشرفت می‌کنن، اگه روزی برسه که الگوریتم‌های هوشمند اونقدر دقیق بشن که بتونن دعواها و دلخوری‌های ما رو حتی هفته‌ها پیش از اون که خودمون متوجه به علت اونا بشیم پیش‌بینی و حل کنن، آیا ممکنه ما اونقدر به این الگوریتم‌ها و داده‌های روی صفحه نمایش گوشیمون وابسته بشیم که یادمون بره چطور باید به صورت غریزی، چشمی و کاملا انسانی حس و حال شریک زندگیمون رو درک کنیم؟
سوال ترسناک و در این حال به شدت مهمیه.
مرز باریک بین بهینه‌سازی مدرن یه رابطه با مهندسی بیش از حد و پلاستیکی کردن عشق دقیقاً کجاست؟ به این ایده عمیق فکر کنید. امیدوارم ابزارهای امروز به شما کمک کنه تا رابطه امتر و شفافتر بسازید.
منم همین آرزو رو دارم.
ممنون که تو این بررسی عمیق و گفتگوی امروز همراه ما بودین. خدا نگهدار.